أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خداوند تبارك وتعالى اسم همه ما را جزو عزاداران و ارادتمندان و دوستان و شیعان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ثبت و ضبط بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته بیان شد بر این که حقیقت عبودیت بدون معرفت محقق نمی شود و یکی از ارکان تحقق معرفت اعتقاد به عظمت عبادت، عظمت دین، عظمت دستگاه خلقت خداوند تبارک و تعالی هست. بدون نگاهی وسیع و عمیق که این نگاه میل به بی نهایت بکند، تحقق حقیقت عبودیت در انسان شدنی نیست. اگر هم محقق بشود در درجات پایین و سطحی و متزلزل خواهد بود. این موضوع روایات بسیار بسیار زیادی در مجامع حدیثی ما و در آیات کریمه قرآن دارد، در دعاها، در زیارات، در روایات. بعضی از اون روایات رو خوندیم، بعضی دیگر رو هم امشب و بسیاریش هم میماند. منتها چون نگاه اصلی رو بنده بیان کردم در این شبها، اگر کسی با همین نگاه سراغ آیات و روایات برود و یه تفحصی بکند یا حواسش به این مطلب باشه و پای منبر هر منبری که نشست گوشدادی حدیثی توجه به این مطلب هم داشته باشه، روایات دیگری هم پیدا میکند. مثلا یک بابی در روایات هست به طرق متعدد در کتب معتبر نقل شده، هیچ عالمی، هیچ فقیهی هم نه ردی کرده نه نقدی کرده، همه پذیرفتن این دسته از روایات رو که اهل بیت فرمودن ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن ممتحن. یا در بعضی از روایات هست لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن. فرمودن امر ما اهل بیت صعب هست، سخت هست، تحملش آسان نیست، پذیرشش آسان نیست، هر کسی زیر بارش نمیتواند برود، نمیتواند متحمل امر ما بشود مگر مؤمنی که قلب او امتحان پس داده باشد، مگر ملکی که مقرب شده باشد، مگر نبیی که مرسل باشد. یعنی امر ما اهل بیت حداقلش سه مرحله دارد، در سه کلاس طرح می شود. در کلاس مؤمنین متناسب با عالم ایمان و وادی ایمان که مطرح می شود، اون حقیقتی از امر ما که متناسب با وادی ایمان هست وقتی برای مؤمنین مطرح می شود، در بین مؤمنین هر مؤمنی نمی تواند قبول بکند، زیر بار نمی رود مگر مؤمن ممتحن. وادی دیگری هست، وادی ملائکه. امر ما متناسب با عالم ملائکه هم عرضه می شود به عالم ملائکه. در بین ملائکه هم غیر از مقربین نمی توانند زیر بار بروند و بپذیرند و قبول بکنند. و باز امر ما یک کلاس دیگری دارد، یک سطح دیگری دارد، یک حقیقت‌های دیگری دارد متناسب با عالم انبیاء، که وقتی بر انبیاء عرضه می شود انبیاء غیر مرسل نمی توانند تحمل کنند، نمی توانند بپذیرند، بر اونها سخت هست و تنها انبیاء مرسل می پذیرند و ملاک درجه بندیشون هم همین هست اصلا. اونهایی که می توانند امر اهل بیت را به عظمت تلقی بکنند در هر وادی که هستن میشن اعلای اون وادی. در مؤمنین میشن مؤمن ممتحن، در ملائکه میشن ملائکه مقرب، در انبیا میشن انبیاء مرسل. یعنی نسبت به امر اهل بیت علیهم السلام، نسبت به امر اهل بیت علیهم السلام هر چی بیشتر نگاه فرد عظمت داشته باشد، با سعه صدر بیشتر برخورد کند، درجات ایمانی او بالاتر می رود. پس در حقیقت این روایات که عرض کردم بسیار بسیار روایات زیادی هست و قابل خدش نیست به هیچ عنوان، این روایات در اون لایه پشت خودش داره بیان می کنه که اگر می خواهی در وادی ایمان به درجات بالا برسی و قلب تو بتواند امتحان بدهد، تو بشوی مؤمن ممتحن، تو باید نگاهت رو به امور ما اهل بیت، به مطالب مربوط به ما اهل بیت طوری تنظیم کنی که امور ما اهل بیت بر تو صعب نباشد. مقامات ما اهل بیت، افعال ما اهل بیت بر تو طوری نباشد که بر تو گران بیاید، نتوانی تحمل کنی. اگر مؤمن باشی و نتوانی تحمل کنی، از درجات پایین ایمان به درجات بالا رشد نخواهی کرد. پس یک پیش نیازی دارد، پیش نیاز نگاه ابتدایی به عظمت هست. باید اصل را در ارتباط با اهل بیت، در ارتباط با خدا، در ارتباط با دین، در مورد با افعال اهل بیت، اصل را باید بر عظمت گذاشت، اصل را باید بر سنگین بودن، ماورایی بودن، فوق تصور و توهم بودن، غیر قابل درک بودن، منشأ افعال اهل بیت، خواستگاه کلمات اهل بیت، رفتار اهل بیت، دستورات اهل بیت، معجزات اهل بیت، مقامات اهل بیت، اون ریشه هاش بسیار بسیار فراتر از عقول عموم مؤمنین و ملائکه و انبیا و ایناست. باید اهل بیت رو برد بالا. این مطلب اگر کسی این مطلب رو پذیرفت، این خودش یک تقسیم بندی نو و اصیلتر و حقیقیتر و صحیحتر هست برای محکم و متشابه. محکم و متشابه چیست در آیات قرآن و در روایات؟ میدونید ما هم آیات هم روایات محکم دارد، متشابه دارد. بسیاری تر کردن گفتن محکم اون الفاظی جز محکمات هست که این الفاظ احتمالات متعدد درش نره. یه کلام خیلی واضحی، مثل اینکه من به شما بگم مثلا آب میخواهم، تمام، میگن محکمه. اما اگه من یک جمله‌ای به شما بگم، شما دو سه تا احتمال بدید، بگید منظورش این بود یا اون بود یا اون بود، گفتن این متشابهه. کلماتی، آیاتی از قرآن، روایاتی، احادیثی که چند احتمال معنایی درش میرود، گفتن این متشابهه. اما آیات و روایاتی که هیچ احتمال معانی نمیره توش، گفتن این محکمه. مثلا الله الصمد بدون بیان اهل بیت این متشابهه. صمد به چه معناست؟ لم یلد ولم یولد به چه معناست؟ اینا متشابهه. قل هو الله احد، احدیت خدا بدون بیان اهل بیت متشابهه. به چه معنای احد؟ اما مثلا گفتن قل اعوذ برب الناس، این محکمه، متشابه نیست دیگه. بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، یعنی پناه میبرم به خدا. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، گفتن این محکمه. محکمه یعنی چی؟ یعنی احتمال معنای دیگری درش نمیرود. اینجور معنا کردن محکم و متشابه رو. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر به خدا از شیطان رجیم، پناه ببر به خدا. خب این معناش واضحه، پس این جزء محکمات و آیات قرآن میشه. اینجور معنا کردن. اما طبق این مطالبی که ما توضیح دادیم، محکم و متشابه یک تقسیم بندی دیگری هم و تعریف دیگری هم دارد و اون این است که هر مطلبی که عظیمتر باشد، به مبادی عالم خلقت نزدیکتر باشد، محکم است. هر مطلبی که از مبادی عالم دورتر باشد، سطحی تر باشد، زمینی تر باشد، مربوط به عوالم پایین باشد، اینها متشابه هست و این متشابهات همه باید رد بشود به محکمات، باید ذیل محکمات معنا بشود. یعنی وقتی به شما میگن دو رکعت نماز بخوان، شما باید این دو رکعت نماز خواندن را در پرتو دو رکعت نمازی که پیغمبر اکرم در عوالم بالا خواندند بفهمی. نماز را، نماز خودت را باید ذیل نماز رسول الله تعریف کنی و بفهمی. اگر تو نمازت رو متناسب و شعاع نماز پیغمبر نبینی، اخذ به یک متشابه کردی و رد متشابه به محکم نکردی. همینطور الفاظ قرآن، الفاظ قرآن که ما میخوانیم، خود این تجلی قرآن، تجلی در عالم کتابت، این مرتبه از قرآن اگر ذیل حقیقت کلام الله ببینی، این قرآن می شود محکم. اگر ذیل اون نبینی، این قرآن متشابهه. تو اخذ کردی به یک مطلبی که رابطه اش با مبادی عالم قطعه. اگر تو حج رفتی، رابطه حج را با امیرالمومنین تشخیص ندادی، رابطه بین حج خودت و حج امام زمانت ندیدی، تو یک عمل متشابهی انجام دادی، عمل منقطع، بریده، مجتس، زائل، به درد نخور. همینطور روزه، همینطور قرآن خوندن، همینطور هر عبادتی. اما اگر توانستی عمل خودت را ذیل مبادی همون عمل، که مبدأ این عملی که تو انجام میدهی مربوط با ولی خداست، اگر تونستی ذیل او تعریف بکنی، این میشه برگرداندن متشابه به محکم و اخذ به محکمات، که دستور داریم همیشه شما متشابه رو رد به محکم بکنید و الا گمراه میشوید. شما هر مطلبی از مطالب دینی را اگر بریده از مبادی خودش، یعنی اگر این عملی که شما انجام میدید رو در یک سلسله مراتب مقامات نبینید که این پایینی ظهور بالایی است، بالاییش ظهور بالاتر از اوست تا میرسد به یک مبدا، هر عملی رو که شما اینطور انجام ندید، اخذ کردید به متشابه دون محکم، بعدش هم فرمودن گمراهی میاره. چرا گمراهی میاره؟ چون یا حداقلش یا کبر میاره، یا عجب میاره، یا غرور میاره، یا منیت میاره، یا ریا میاره، یا هم اصلا این عبادت میشود حالت نفاق. و والله در روز عاشورا فرق لشکر امام حسین با لشکر عمر سعد، دعوا در این نبود که شما بیاید نماز بخونید بیاید حج برید، که لشکر عمر سعد بگه نه ما حج نمیریم، ما نماز نمیخونیم. اونا هم نماز خوندن. دعوا سر این نبود، که دعوا سر همین بود، دعوا سر رد متشابهات به محکمات بود. امام حسین میخواست بفرماید شما اخذ به متشابهات کردید، منقطع از محکمات. نماز رو گرفتید، امیرالمومنین رو رها کردید، امام حسین رو رها کردید، حجت خدا رو رها کردید، فرع رو گرفتید، اصل رو رها کردید، ظاهر رو گرفتید، باطنش رو رها کردید. این اعمالی که شما دارید انجام میدید، حتی همین جهادی که آمدید، آمدن جهاد دیگه، اونا هم جانشون رو گذاشتن کف دستشون آمدن جنگ، حتی همین جهادی که انجام میدهید، چون این جهاد خودتون رو در یک سلسله مراتب نمیبینید، یک عمل منقطع دنیوی بی ارتباط با مبادی عالم میبینید. پس شما دارید یک جهادی میکنید متشابه، برای همین هم هست نمیتونید این جهاد رو در جای خودش پیاده کنید، گمراه میشید. شما ارتباط هر عملی رو با مراتب و مبادی خودش اگر قطع بکنید، این عمل رو در غیر جایگاه خودش پیاده خواهید کرد و این موجب گمراهی میشه. پس در یک تقسیم بندی متشابه میشود مراتب پایین، محکمات میشود مراتب عمیق و لایه‌های درونی. خب اگر این طور شد، اون وقت میدونید ما در بین مطالب دینی اول باید محکمات رو بفهمیم. اصل بر فهم محکمات، اصلا باید رو ضابطه محکمات جلو رفت. خب حالا میخوایم محکمات رو بفهمیم، محکمات کجاست؟ میشود آیات و روایاتی که بیان مبادی عالم را میکند، آیات و روایاتی که صحبت از اسماء الله میکند، صحبت از صفات خدا میکند، صحبت از مراتب توحید میکند، آیات و روایاتی که مقامات نورانی اهل بیت قبل خلقت کل عالم را بیان میکند. دقیقا همون آیات و روایاتی که تو اون نگاه اول متشابه بود میشود محکم. اتفاقا اونها اصله، اتفاقا اونها رو باید اول فهمید. این هست که ما میگیم ما باید خودمون و اطرافیانمون رو همه رو باید تربیت بکنیم، تعلیم بدهیم بر اساس عمق، بر اساس باطن، بر اساس عظیم بینی، بزرگ بینی. همیشه باید اصل رو در امور دینی به عظمت گذاشت. پس اگر شما یک روایتی به شما رسید که یک قطره اشک امام حسین علیه السلام آتش جهنم رو خاموش می کند، کسی که با این نگاه جلو رفته تعجب که نمی کند، بلکه یقین می کند که هنوز مراتب عظمت اشک امام حسین خیلی بالاتر از این هاست. امام صادق یک گوشه ایشو بیان کردن که یک قطره اشک آتش را خاموش میکنند. اما کسی که با اون نگاه سطحی جلو بره، براش سوال پیش میاد، میگه چطور میشود که یک قطره اشک آتش جهنم را خاموش کند؟ یعنی دو تا نگاه در برابر هم میشه. هر دو هم شیعه ان، هر دو هم مؤمن هستن، اما چون روی دو سیر حرکت کردن، دو خروجی میده. یک خروجی وقتی میگی یک زیارت امام حسین علیه السلام تو را به لقاء الله میرساند، تعجب میکند، میگه چطور؟ کنار قبر امام حسین علیه السلام که زری هست، آهن هست، نقره هست، طلا هست، خاک هست، سنگ هست، آدمای معمولی مثل خود ما هستن، بالا هم که گنبده، اینجا کجا لقاء اللهش کو؟ آدم سطحی بین اینطور برخورد میکنه. اما کسی که با عظمت آمده و همین سید و شهدای آشکار شده در عالم را مجمع جمیع اسماء و صفات الهی میبیند، او دقیقاً میفهمد بر این که نفس توجه به امام حسین علیه السلام حتی به محل قبر مطهر حضرت دقیقاً توجه به خداست. چیزی غیر از خداییت نیست، چیزی غیر از اسماء حسنای الهی نیست. معنا ندارد من زیارت امام حسین بروم و لقاء الله اتفاق نیفتد. دقیقاً از اون طرف نگاه میکنه. چرا؟ چون این نگاه دوم از مبدأ شروع کرده آمده پایین، حتی بدن امام حسین متشابه هست، مگر اینکه ذیل حقیقت امام حسین تعریف بشه که میشه محکم. اما اون نگاه دیگه نه، میگه بدن امام حسین محکمه، انا بشر و مثلکم، دو تا چش داره منم دارم، بینی داره منم دارم، قد و قامت داره منم دارم، حالا او از من یه خورده بالاتره، یا یه خورده نه، 10 خورده، 20 خورده. این داره اخذ به متشابه میکنه، چون این بدن امام حسین را، این قبر امام حسین را، این هیکل مبارک را نمیتواند ذیل مبدأ خودش و متناسب با مبدأ خودش تعریف بکند. این آمده در حقیقت متوجه نیست، ولی آمده اخذ به متشابهات کرده. پس اگر کسی میخواهد در درجات ایمانی سیر بکند، باید بنای خودش را نسبت به اهل بیت علیهم السلام بر این بگذارد که هیچ امری از اهل بیت نشدنی نیست، وقوع هیچ معجزه‌ای از اونها نشدنی نیست. با این نگاه که رفت جلو، بی نیاز می شود از بررسی سند. بسیاری از اسناد اصلا دیگه لازم نیست بررسی کنه. در این حدیثی هست که جریان مفصلی است که بعد در اون جریان امام سجاد میشن امام باقر، امام باقر میشن امام سجاد، جاها عوض میشه. حضرت به اصحابشون فرمود نگاه بکنید، میگه یک دفعه عوض شدن. یا در حدیث دیگه میگه امیرالمومنین از پهلوی چپ پیغمبر رفتن داخل، یه دفعه شد یه نفر شد، امیرالمومنین رفت تو بدن پیغمبر. برای کسی که با اون نگاه عظمت بین نگاه میکنه چیز عجیبی نمیبینه. عجیب نیست. چه عجیبه؟ چون من نمیتوانم، چون من نمیدانم، پس نشدنی است. اون نگاه دیگه میگه نه، چطور ممکنه چنین اتفاقی بیفتد؟ بریم بررسی سندی کنیم، این سندش غلط، حدیثشو بذار کنار. اما اون نگاه عظیم بین و حقیقت بین میگوید باید بشود چنین اتفاقاتی بیفتد. چرا نیفته؟ دلیلش چیه که نیفته؟ مشکلش چیست؟ کسی که مظهر قدرت خداست و شما میگویید که خداوند قدرتش به هر چیزی میتواند تعلق بگیرد و او دست قدرت خداست و مظهر قدرت خداست، چرا نباید بتونه جا عوض کنه؟ مگه روح ها در اختیارش نیست؟ مگه جسم ها در اختیارش نیست؟ مگه ذرات عالم در اختیارش نیست؟ مگه زمان در اختیارش نیست؟ مگه نمیتونه به سرعت این ذرات رو عوض کنه، روح ها رو جابجا کنه؟ طوری که شما نبینی، نفهمی، چه مشکلی داره؟ نیازی به بررسی سندی نیست. از اون طرف اگه حدیثی برسد صحیح السند، سند اعلایی، حسن اعلایی، عالی، سند خوب، متواتر، اما کسی که با نگاه عظیم بین نگاه میکنه میفهمی حدیث تقیه است. تقیه است. چرا؟ چون میبینه تو اون شناسنامه و تو اون بررسی ژنتیکی که میکنه اینو میخواد ببره تو مراتب، میبینه این تو مراتب نیست، این طبق فهم راوی صادر شده. راوی عقلش کم بوده، امام متناسب با عقل او مطلب فرمودن، مطلب تقیه ای هست. این آدم چون ضابطه محکم و متشابه دارد، پس باید بنای خود را طبق این روایات و ادله گوناگون عقلی و نقلی که ما خیلی خیلی کمش رو بیان کردیم، یه حدیث دیگه هم میخونیم امشب تمام. البته این بحث جای پیگیری و ادامه داره، بحث خیلی خوبی هم هست و مفیده. پس باید بنا رو بر عظمت گذاشت. حالا بنا رو بر عظمت در همه امور دین، علل خصوص نسبت به اهل بیت علیهم السلام. حالا فعلا قدم اول این که حالا چون محبت اهل بیت در ما راسخ هست انشاءالله، الحمدلله، حداقل نسبت به اهل بیت بنا رو به عظمت بذاریم. طبق روایتی که فرمود ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا مؤمن ممتحن. برای این مؤمن ممتحن وقتی امر صعب پذیرفتنی شد دیگه صعب نیست، دیگه لین است. در ابتداء عرض صعبه، اما کسی که پذیرفت براش لینه و نرمه. پس ما باید عموم نگاه خودمون رو بر اهل بیت بر اصالت پذیرش بگذاریم، در اصالت عظمت بگذاریم که هر چی وارد شد بپذیریم. باید اینطور خودمون رو تربیت کنیم. در قضیه عاشورا هم شما اگه همین قاعده رو پیاده کنید نسبت به اصحاب الحسین همین ماجرا دقیقاً، یعنی دقیقاً تکالیفی که امام حسین علیه السلام عرضه میکنن به اصحابشون در شب عاشورا و روز عاشورا همینطور صعبه ها، اینا چون میپذیرن، چون این پیش زمینه رو دارن که امام هرچی بفرماید حق واقع، و امام هم همیشه مطالبی بیرون از عقل اونها به اونها میفرماد و اونها میپذیرن، چون بنا رو به عظمت گذاشتن که کربلا رو من نیام در حد فهم خودم، حتی اصحاب امام حسین رو عرض میکنیم، ما هم همینه، اونا هم که بالاتر اونا هم همینه، اونا بنای خودشون رو بر این گذاشتن که من آمدم در رکاب امام حسین بجنگم، نباید بنامو بر این بذارم که تعریف من از جهاد درسته، تعریف من از امر به معروف و نهی از منکر درسته، تعریف من از دفاع از امام حسین درسته. دفاع از امام حسین این بود که برو میدان میروم، نرو میدان نمیروم، برو آب بیاور میروم، نرو بیاور نمیارم، تو باید بمانی باشه، تو رو میام از وسط میدان میآورم میآورم، نمیآورم همونجا بمونه بدنت بمونه، اصلا هر کار امام بکنه میشه حق، برای همین زیر بار میره. و الا میان اعتراض میکنن دیگه، صعبه دیگه، واقعا هم صعبه. چرا زن و بچه با خودت میبری؟ شما که میدونی کشته میشی چرا میبری؟ چرا یعنی چی؟ یعنی بر من سخت تحملش. چرا سخته؟ چون بیرون از معادلات منه. معادلات حضرت خیلی ماورایی تر و فراتر و فراگیرتر است از معادلات من، و محکم اون طرفه، امام حسین، نه من، مال من متشابهه، ولو با قواعد عقلی من خیلی درستم در میاد، ولی متشابهه. چرا متشابهه؟ چون عقل من، یافته های من همه زمینی، سطحی، محدوده. گفتیم هرچی پایین تر باشه متشابهه. این متشابه باید رد به محکم کنی. محکم کیه؟ اون کسی که احاطش بیشتره، فراگیرتره، وسیعتره. لذا شما با جناب سلمان فارسی هم اگر مواجه بشید، در هر اختلافی که با هم بخورید، اون محکم شما متشابهی، چون اون فراگیرتر از توی، وسیعتر از توی، عمیقتر از توی، جامعتر از توی، رتبه ایمانیش محیط به رتبه ایمانی توی. تو همیشه در برابر اون متشابهی. اگر یه آیه قرآن آوردید وسط، تو فکر میکردی طبق اون تعریف اول جز محکماته، حضرت سلمان معنای دیگه ای کرد و اتفاقا تو رو محکوم کرد که این معنای تو غلطه، تو باید بگی این معنایی که من طبق اون تعریف اول محکم میدانستم متشابه هست، این معنایی که سلمان فارسی گفت و در هیچ کتاب لغتی هم نیست، این محکم. برای همینه که همه فقها و علما هم گفتن وقتی ذیل یک آیه حدیثی رسید، حدیث معتبر رسید، این آیه طبق این حدیث باید معنا بشه، این میشه معنای محکم آیه. معنای محکمات اون چیزی که ائمه مشخص کنه، اون میشه محکم. این طبق همین نگاهه. کسی که وجودش وسیع‌تر از، عمیق‌تر از، به مبادی عالم نزدیک‌تر است، همیشه گفتار او محکمات است، افعال او محکمات است، افعال او میزان است، ملاک است، او شاغول است. من باید خودمو با او تطبیق کنم. چرا؟ چون من پایین‌ترم، من متشابهم، من پایین‌ترم، من احتمال خطا میره در من. و باید همیشه متشابهات به محکمات رد بشود. حالا یک حدیث دیگری هم هست در کتاب شریف کافی، این رو هم تقدیم بکنم و بحث ما تمام می شود. در بخشی از حدیثی از حضرت رضا علیه السلام که حدیث بسیار بسیار نفیسی هست، حضرت می فرماید فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره، چه کسی هست که برای او ممکن باشد که برسد به معرفت امام، یعنی بتواند به امام احاطه پیدا کنه، امام شناس کامل بشه. کجا چنین کسی میتواند؟ او یمکنه اختیاره، چه کسی هست بتواند بفهمد امام کیست، امام را اختیار کند، امام را نسب کند، با شورا، با سقیفه، با رأی گیری، با اجماع. فرمود نمیشه. چرا؟ فرمود هیهات هیهات، بسیار دور است، بسیار دور است. چی بسیار دور است؟ فاصله فهم شما با مقام امام، رتبه وجودی شما از رتبه وجودی امام، خیلی فاصله زیاده که شما بخوای تشخیص بدی او رو، اصلا ابزار تشخیص رو نداری شما. زلت العقول، عقل ها در شناخت امام به گمراهی می رود. این تعبیر زلت العقول در مجموعه کتب حدیثی ما فقط یکی برای ذات خدا آمده، یکی هم برای شناخت حقیقت امام. زلت العقول جای دیگه ما نداریم اینطور. عقل خیلی عظیمه، اما نسبت به اون مراتب ما فوق خود عقل که اصلا عقل در اونجا حضور ندارد، عقل به گمراهی می رود اگه بخواد اونجا دست درازی بکنه، نمیتونه به دست بیاره چیزی، خراب میکنه. زلت العقول و طاحت الحلوم، صبرها کم می آورد، بریده می شود. انسانهای صبور به سرگردانی می خورن، گیج می شن. و حارت الالباب، انسانهای لبیب، دقیق، زرنگ، با استعداد، اینها متحیر می شوند. بعضی ها گفتن روایاتی که نهی کرده از تفکر در ذات خدا، اینا مال عوام الناسه. روایاتی که ائمه فرمودن در ذات خدا فکر نکنید، اینا مال آدمای سطحی عوام الناس، اما انسان‌های دقیق میتونن در ذات خدا فکر کنن. بابا در ذات امام فرموده الباب، انسان‌های لبیب که از عاقل بالاتره، یعنی عاقل به اضافه زرنگی، عقل به اضافه تیزبینی، اینها در ذات امام هم متحیر میشون، چه برسه به ذات خدا. شما به چه اجازه این روایات رو تخصیص میزنید؟ به چه اجازه این روایات رو اینطور دو دسته میکنید که روایاتی که نهی از تفکر در ذات خدا کرده، اینا مال لمن لا یحسن الورود، و برای کسی که خوب بلد نیست ورود پیدا کنه، سر و ته مطالب رو نمیدونه. و بعد بر این اساس رفتن جلو و در مورد ذات خدا فکر کردن، چون خودشون رو طبیعتاً کسی که این حرفو میزنه نمیگه که من جز عوام الناسم، که میگه من جز اون خواستم دیگه. خودش هم فکر کرده، نوشته، کتاب نوشته در حکمت، در عرفان، کتاب می‌نویسن، شروع می‌کنن در مورد ذات خدا صحبت کردن، بررسی کردن، تحلیل ارائه دادن، نظریه ارائه دادن و طبق اون بعد عبادت می‌کنن، طبق اون تفکر ریاضت می‌کشن، بعدش طبق اون تفکرات غلط و باطل شهود براشون درست میشه، مکاشفه درست میشه، بعد انسان‌های ساده لوحی مثل بنده‌ام گول اونا رو می‌خوریم، فریب می‌خوریم که آقا مشاهده داره، آقا شهود داره، آقا کشف داره، آقا خبر داره فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، پس این دین رو خوب فهمیده، پس او درست میگه، پس من دستمو بذارم تو دستش، پس هر چی او میگه بگم چش. در حالی که تمام این خانه اصلا روی آب بنا شده، هیچ، سست سست، غلط، از خانه از پای بست ویران است. امام میفرماد که حارت الالباب، انسانهای لبیب به تحیر میخورن، خسعت العیون، چشم ها به کوری میرود، نمیتونه نگاه کنه، تساغرت العظماء، انسان های عظیم، بزرگان اینجا کوچکن، کم میارن، نمیتوانن نسبت به مقام امام، تحیرت الحکما، حکما متحیر میشوند، تقاصرت الحلما، انسان های صبور و حلیم اینجا کم میآورن، حسرت الخطبا، انسان هایی که بیانشون بسیار بیان خوبی است اینجا دچار محدودیت میشن، نمیتونن بیان کنن. جهلت الالباء، انسان های لبیب، اولو الالباب اینجا جاهلن. کلت الشعرا، شعرا که خیلی قوه خیال قوی دارن در به هم بافتن و این ور رو به اون ور ربط دادن و اینها، اینجا الکن میشون، لال میشون. و عجزت الادبا، انسان های ادیب اینجا عاجزن. و عیت البلغا، انسان‌های بلیغ، اینها در این مقام دچار گنگی و لکنت زبان می‌شوند. در چی؟ در چه مطلبی؟ امام رضا می‌فرمایند که ان وصف شأن من شأنهی، در این که بخوان توصیف کنند شأنی از شؤونات امام را، او فضیلت من فضائله، یک فضیلت از فضائل امام را بخوان توصیف کنند، شأنی از شؤون و فضیلتی از فضائل امام را نمیتوانند بفهمند. چرا؟ چرا نمیتونن؟ چون اگر بخوای حقیقت یک فضیلت امام را بفهمی، باید برگردونی تا اون مبادی بالاش دیگه، از اون ریشه که آمده تا اینجا آشکار شده، و تو نمیتونی تا اون بالای بالا بری که، پس اینم نمیتونی تو درک کنی حقیقتشو، یه ظاهریشو میفهمی، چون ظاهریشو میفهمی همیشه باید بگی این درونش هنوز حقایق دیگری هست، هست هست هست. حالا بنده هم با بیان الکن و ناقص دارم میگم و شبم شبی نیست که خیلی حال صحبت و توضیح باشه. و اقرت بالعجز و تقصیر، همه اینها حکما، الابا، علما، عظما، همین بزرگان، همین نوابغ، همین با استعدادها، همینا همه اقرار به عجز و تقصیر دارن. اگه بفهمن ها، اگه حکیم باشن نه حکیم نما، اگه عارف باشن نه عارف نما، اگر واقعا عارف باشه، حکیم باشه، لبیب باشه، عاقل باشه، میگه من یک فضیلت امامم نمیتونم کامل بفهمم، چه برسه به حقیقت امام. و کیفه یوسف به کله او یونعتو به کنهی، لذا اینجا امام میفرماد چطور وصف بشود به کلش، کل یعنی همه این چی که آشکار شده تا اون بالا، چطور توصیف بشود به کنهی، کن یعنی این ظاهر تا اون مبدأ اعلاش، به کن کامل، چطور ممکنه یک فضیلت امام کامل توصیف بشه، یک فضیلت امام تا اون مبدأ خودش کامل فهمیده بشه، او یفهم شیء من امره، چطور ممکنه چیزی از امور امام فهمیده بشود، و چطور یافت میشود کسی که قائم مقام این امام بشود. حالا این امام از دنیا رفت، حالا مایی که نمیتونیم یک فضیلت امام رو درست بفهمیم، چطور میتونیم بفهمیم چه کسی میتواند خلیفه این امام بشود، تناسب ذاتی وجودی با این امامی که از دنیا رفت داشته باشه؟ نمیتونه. فرمود لا، نه نمیشه، کیفه چطور بشه، نمیشود، انا کجا، کجا میتونیم پیدا کنیم چنین کسانی رو؟ و هو به حیث النجم من ید المتناولین و وصف الواصفین، فرمود مثل کسی است که روی زمین سر پنجه پا بلند شده، دستش هم دراز کرده میخواد ماهو بگیره. به حیث النجم من ید المتناولین، روی زمین سر پنجه پا بلند شده میخواد ماهو بگیره تو دستش، فرمود خیلی فاصله است. و وصف الواصفین، کسی که بخواد روی زمین، حالا امروز تلسکوپ از این چیزا اومده یه خورده، اون زمانی که حضرت میفرماید روی زمین وایستاده بخواد ماهو قشنگ توصیف کنه، چجوری میتونی تو ماهو توصیف کنی؟ خاکش، کوهش، درش، آب داره نداره، چی هست اصلا اونجا، چه جنسیه، رنگش چه رنگی اصلا، این سفیدی که ما میبینیم از خیلی اصلا خیلی فاصله داره، نمیتونی توصیف کنی چیزی از ماه. بله فقط میفهمی هست، یه اوصافش هم خیلی ضعیف به تو میرسه، از امام هم اینطور چیزی به تو میرسه. این امام می آید کربلا به پا می کند. این حالا باید شروع یک مقدمه بوده برای یه دهه حالا در مورد کربلا شناسی که دیگه تمام میشه اینجا بحث. این مقدمه میتونه بشه برای ورود. حالا می خواهید این امام آمده کربلا را انداخته، این کربلا چجوری میشه فهمید؟ به حقیقتش، اسرارش، دقایقش نمیشه. باید بناتو به عظمت بذاری در کربلا. هر کاری کردن حکمت‌های گوناگون داره، هر چیزی اتفاق افتاده همه درش عظمت‌های بسیار بسیار زیاد هست. یک تنظیمات الهی که از مبدأ عالم تا منتهای عالم و تحت پوشش خودش داده این کربلا، خیلی عظیمه. لذا مصیبت امام حسین در همه ذرات هم اثر گذاشت، همه موجودات همه تحت تأثیر گرفته، همه منکسر شدن، همه شکسته شدن. باطن امام حسین علیه السلام، قلب سیدالشهدا با همه ذرات عالم مرتبطه، چون حجت خداست بر همه، حجت که رابطش با محجوج قطع نمیشه. وقتی اینها به بدن امام جسارت میکنن، این ضربه میرود میره تا قلب امام، محترقن علیک قلبه، قلب امام آتش میگیرد، مصیبت زده میشود، یه اتفاقاتی تو قلب امام میفته. خلاصه از همین ضربه ظاهری به بدن، از همین که یک کسی به امام حسین اخ کنه یا بخنده، استهزا کنه یا روش اون طرف کنه یا هر گونه برخوردی که با این بدن انجام بده، هر کاری بکنه با این بدن، این به این بدن ختم نمیشه. اون که انسان نادان احمقی که برمیگرده میگه که از حسین به ما زخم بدنشو نشون دادن، ما از حسین غیر زخم بدن نمیتونیم بفهمیم اصلا، ما همین ظاهر امام حسین رو میفهمیم، منتها این ظاهر ذیل باطنه، از زخم بدن شروع میشه میریم جلو. چرا امام زمان انقدر به بدن امام حسین سلام میدهد، به اعضای بدن، به ضرباتی که به بدن وارد شده؟ چرا ائمه ما رو این ظواهر انقدر دست گذاشتن؟ چون امام این ظواهر رو، ظاهر منقطع از باطن نمیبینه، ظاهری است که راهی است به باطن. نباید ظاهر رو بذاری کنار، نباید بگی این زخم مهم نیست، زخم مهمه، مهم است که امام صادق عددشو فرموده، فرمود اینقدر تعداد از کمر به بالا در روی بدن فقط فرمود 300 خورده ای زخم. چرا عدد حضرت مطرح میکنه؟ عدد مسئله است، این اسرار داره، حکمت داره، بی جهت که عدد نفرموده که. منتها این زخم میرود تا قلب امام، قلب امام با کل عالم مرتبطه، از قلب امام یک نور انکسار، یک حالت تزلزل و بکا میاد در تمام ذرات عالم منتشر میشه، چون تمام ذرات قطب تمام عالم کیه؟ قلب امامه، حقیقت امام. تمام ذرات میلرزن، خورشید، ماه، کوها، بادها، آبها، دریاها، همه تحت تأثیر قرار میگیرن، حتی خود بدن امام هم به تبعیت قلب امام گریه میکنن. خود بدن امام یعنی دست امام، پوست بدن امام، گوشت امام، خون امام، خود این ذرات هم همه منکسر میشون، اونا هم گریه کردن، ابدان شهدای کربلا هم گریه کردن، بعد شهادت، قبل شهادت، تمام اینا همه ذرات گریه میکرد. پس اگر اهل بیت میان یه امر ظاهری رو هم مطرح میفرمان که سلام بر اعضای مقطعات، سلام بر دندان ضربه خورده، سلام بر پیشانی شکسته، این یک پیشانی منقطع از مراتب باطنی امام حسین نیست، این مرتبطه، از پیشانی ضربه میرود تا نور امام و از نور امام بازگشت میکند به تمام عالم. پس یک ضربه زدن به پیشانی امام اثر میگذارد در تمام عالم، از اون طرفش هم همینه، از اون طرف بالعکسش هم همینه، شما اگه آب دست امام بدی قلب امام خوشحال نمیشه؟ این نور خوشحالی و این سرور باز میاد تو تمام ذرات عالم، اونم برمیگرده. یعنی یک خدمت کوچک شما به امام بکنی، تمام نظام عالم تحت این سروری که شما در قلب امام وارد کردی تحت تأثیر قرار میگیره. لذا شما هیچ خدمتی به امام کوچک نیست، هر خدمت کوچکی به امام زمان خوشحال کنی، به هر کاری، فهمید؟ ادخال سرور در قلب برادر مؤمنت، ادخال سرور در قلب امام زمان است. نصوص و روایات متعدد. شما اگه یک برادر مؤمنت رو خوشحال کردی به هر شکلی، گرهی از کارش باز کردی، به هر چی، پای درد دلش نشستی، مشورتی بهش دادی، دنبال کارش رفتی، گرهش رو باز کردی، این رو شما سطحی اگه ببینی بهره خیلی نمیبری. میگی حالا مسیحی باشه، یهودی باشه، هر کی باشه، من خدمت به بشریت میکنم، خیلی خوب. اما اگر مؤمن رو انتخاب کردی، مخصوص گفتی این مؤمنه، من به جهت اینکه این ذیل امام زمانه بهش خدمت میکنم و این سرور وارد قلب امام زمان شد، از قلب امام زمان نور این سرور باز بر میگرده در تمام ذرات عالم. شما با یه خدمتی به یه برادر مؤمنت یه لیوان آب دستش دادی، تشنه بوده، با این کار شما تمام ذرات عالم را خنداندی، مسرور کردی. همونطور که اون طرف گریانده، این طرف میخندونه، یعنی فرح، انبساط، نورانیت، رشد، انبساط قابلیت برای درک فیوضات. برای همینم تمام ذرات عالم تو رو دعا میکنن، تو روایت داره دیگه، تمام ذرات عالم برات استغفار میکنن، تمام ذرات عالم تسبیح میکنن، ثوابش میشه برای تو. همه ملائکه مثلا برات استغفار میکنن، برات سبحان الله میگن، چون حقیقت امام اینطور مرتبط با کل عالم است. پس این یک مقدمه ای میشود برای ورود به کربلا شناسی، عصر ظهور شناسی، رجعت شناسی، سقیف شناسی، همه این مسائل، تحلیل های تاریخی، همه باید با این نگاه عظمت، با محوریت وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام باشد. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما به اهل بیت علیهم السلام را روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.